بریم به سراغ گفتگومون. جناب آقای سروری، نایب رئیس شورای شهر تهران، سلام می‌کنم به شما، عصرتون بخیر، خوش آمدید.
سلام علیکم، منم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون عرض سلام و ادب و احترام دارم.
خیلی ممنونم آقای سروری. امروز روز کیفیته و شهروندان تهرانی شنونده رادیو تهرانن، به ویژه برنامه اینجا تهران است، و خیلی دوست دارم بدونن که شما برای کیفیت زندگی مردم در شهر تهران دارید چه کارهایی رو الان در حال حاضر انجام میدید و چه برنامه‌هایی برای آینده دارید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. بار دیگه من سلام عرض میکنم خدمت شهروندان عزیز تهرانی و خدمت عزیزان اون عرض میکنم که در شورای ششم بنابر این شد که در رابطه با پروژه های بزرگ مقیاس و محلی نسبت به اجرای اون با مردم مشارکت بکنن، یعنی طرح رو اجرا کردن تحت عنوان طرح رصد که اولویت های مردم رو از خود مردم میگیرن و بر اساس اون اولویت ها طرحهای محلات رو عمل میکنن. در به اصطلاح بحثهای بزرگ مقیاس هم بر اساس پایش ها صورت میگیره. به همین دلیل ما هم برای به اصطلاح حل معضلات و مشکلات، هم برای کیفیت از این مدل استفاده کردیم که منجر شد به اولویت بندی در شهر تهران در پروژه های بزرگ مقیاس که موضوع حمل و نقل عمومی و آلایندگی ها مطرح شد. خب برای اینکه ما هم بتونیم بحث ترافیک رو حل بکنیم، یعنی به تعبیر درسترش بحث حمل و نقل عمومی رو و هم آلایندگان که بحث آلایندگی تهران رو، به همین دلیل تلاش شد که ما حمل و نقل عمومی رو که تأثیر مفیدی در زندگی روزمره مردم داره و همینطور میتونه نقش موثری رو در رفع آلایندگی ها ایجاد بکنه، لازم بود که ما کیفیت کار رو بر کمیتش ترجیح بدیم. به همین دلیل برنامه ریزی این شد که ما از اتوبوس های برقی، ون های برقی، اتوبوس تاکسی های برقی و موتورسیکلت برقی در حمل و نقل عمومی استفاده بکنیم. هرچند این وسایل بسیار گرانه، اما برای تولید کیفیت نیازمند این بود که ما دست به این اقدام بزنیم و الان که من خدمت شما هستم، ما قراردادی رو با کشور چین داریم که 2500 اتوبوس برقی که اولین محمولش الحمدلله وارد گمرک ایران شده و دومین محموله هم به زودی وارد میشه و به همین ترتیب در عرض چند ماه انشالله همه اینها وارد میشه.
از این مردم میتونن استفاده بکنن از این اتوبوس های برقی؟ مردم از چه زمانی میتونن از اتوبوس های برقی استفاده کنن؟
برداشت من اینه که تا پایان سال انشالله ما میتونیم قسمت قابل ملاحظه از این اتوبوس ها رو وارد ناوگان بکنیم و مردم از اون استفاده بکنن. 10,000 ونی هم که قرارداد بسته شده انشالله اونو هم فکر میکنم تا 2-3 ماه دیگه وارد ناوگان بشه و مردم رفته رفته احساس بکنن. خب اینا
خطوط خاصی استفاده میشه آقای سروری؟
نه، چون گفتم ما 2500 قرارداد با چین داریم، 500 تا اتوبوس برقی هم با داخل داریم که حدود 3000 اتوبوس میشه و میتونه ما رو به حد به اصطلاح کف استاندارد حمل و نقل عمومی در تهران برسونی. یعنی اگر ما اتوبوس های تهران رو بتونیم به 7000 تا برسونیم، نتیجه اون میشه که میتونیم بگیم که کف استاندارد کمی اتوبوس ها در تهران رو داریم و میشه از مردم بخوایم که دیگه از حمل و نقل عمومی استفاده کنن و کمتر از خودروهای شخصی استفاده بکنن. این مستلزمه به حدود 4-6 ماه زمان قرارداد ماست که انشالله با وجود این که اولین محموله رسیده، به تدریج همینجوری وارد ناوگان میشه و تقریبا در همه خطوط ما میتونیم اینها رو انشالله، اگر نگم همه خطوط، باید بگم بیشترین خطوط موجود رو میتونه پوشش بده.
آقای سروری، از تاکسی های برقی چینی چه خبر؟ یا خودروهای برقی، نمیدونم حالا فقط در قالب تاکسی وارد شده یا خودروهایی هم هست که مردم بتونن به صورت شخصی ازش استفاده بکنن؟
ببینید، ما چون شهرداری بحث حمل و نقل عمومی رو باید پیگیری بکنه، اون با به اصطلاح وزارت مربوطه شی که بیشترش هم با به سمت مربوط میشه.
بله.
اما ما الان 27500 اتوبوس رو قرارداد بستیم، این علاوه بر اون مقدار اتوبوس تاکسی که در داخل امکان تامینش وجود داره، اما میشه گفت یه حدود مثلا 30000 تاکسی به اصطلاح برقی خواهد شد و من به نظرم این میتونه خیلی کیفیت استفاده شهروندان رو از تاکسی های با کیفیت بالا فراهم بکنه.
آقای سروری، فکری هم برای تامین منبع انرژی این اتوبوس ها و تاکسی ها شده؟ چون به هر حال از برق قرار استفاده بکنن دیگه.
طبیعیه اگر این به اصطلاح موضوع براش فکر نشده باشه که عملا اونها بلا استفاده میمونه. اتوبوس ها که بیشتر در منبع شارژشون بیشتر در خود اقامتگاه ها، یعنی جایی که اتوبوس ها در اونجا توقفگاه هست شبانه، در اونجا میتونن به اصطلاح شارژ بشن و در تهران هم تا پایان سال برنامه‌ریزی شده که حداقل 17000 به اصطلاح ایستگاه شارژ نصب بشه و به تدریج، چون حالا ما به تدریج ماشین ها وارد میشن، به همون ترتیب به تدریج هم این به اصطلاح ایستگاه ها تامین میشه. تاکسی ها هم به اصطلاح وضعیتش به گونه‌ایه که میتونن در شب ها در با استفاده از ظرفیت شارژی که در اختیار خودشون هست، از ظرفیت خود به اصطلاح خانهشون هم استفاده بکنن و ماشینشون رو شارژ کنن.
پول برق میاد آقای سروری؟ فکر کنم پول برقشون خیلی زیاد بشه.
خب بنزین نداره دیگه، یعنی بنزین و
یعنی به جای پول بنزین پول برق میدن.
خیلی کمتر، چون این به اصطلاح ارزونتر خیلی در میاد.
آقای سروری، برای بقیه ابعاد افزایش کیفیت زندگی مردم چه کارهایی شده؟ یکیش که خیلی بر خود من سواله بحث تفریحه، یعنی برای تفریح مردم تهران آیا کار جدیدی اتفاق افتاده یا نه؟ چون همش ما میبینیم پاساژهای مختلف، مراکز خرید مختلف دارن افتتاح میشن پشت سر هم، ولی خب اینا همشون بر خرید کردنه، فقط تفریح خرید کردن نیست. آیا اتفاق دیگری هم قراره بیفته؟
بله ببینید، ما در این سه سال حدود 101 بوستان رو افتتاح کردیم. خبر بسیار خوشی که من الان میتونم به شهروندان تهرانی بدم، ما فردا اتوپارک فرهزاد رو افتتاح میکنیم. این اتوپارک حدود 54 هکتاره و از اون نقطه هایی که تهدید تبدیل به فرصت شده. یعنی اینجا مرکز تجمع معتادین متجاهر بود و خیلی در آسیب گذار بود در سطح شهر. خب الحمدلله با اقداماتی که انجام شده فردا این پارک 54 هکتار افتتاح میشه.
چه مزیتی داره این پارک آقای سروری؟
این پارک اولا یه پارک طبیعیه، مثل جنگل تلاش شده که با کمترین تغییر در وضعیت طبیعی پارک آماده بشه و یه به نظرم یکی از تفرجگاه بسیار مورد استقبال مردم خواهد بود. بسیار زیبا کار شده و انشالله فردا دوستان و شهروندان عزیز ما و رسانه ها و صدا سیما میتونن کیفیت خوب این رو فراهم بکنن. ما انشالله این پارک رو که افتتاح بکنیم میتونیم بگیم که زمینه یکی از تفرجگاه های مناسب رو برای شهروندان فراهم کردیم.
خیلی خبر خوبی بود. اتفاقا آقای سروری، امروز سوال برنامه‌مون این بود که اگر بخواید از محله‌ای که الان توش زندگی می‌کنید در داخل تهران برید به محله دیگه، کجا رو انتخاب می‌کنید؟ بعد خیلی توی معیاراشون وجود مثلا جنگل و آب و هوای شمالی و اینا هم بود. حالا اکوپارک فرهزاد میتونه یکی از گزینه‌های خوب باشه برای تفریح کردن. حالا شاید نتونیم تو محله فرهزاد منزل تهیه بکنیم، ولی خب میشه رفت اونجا خوش گذروند و این خبر خیلی خوب بود. بازم از خبری خوب دارید برامون بگید؟
بله، ما انشالله تا پایان سال پیاده راه از زهرا رو در مناطق 18 و 19 افتتاح میکنیم. الان قسمت قابل ملاحظه اون از آماده شده. خب اینجا هم از مراکز شما فهم کنم در ذهنتون باشه که در زمان دولت نهم و دهم به اصطلاح یه خط راهنی بود که اینو بردن زیر زمین و روی زمین نقطه تعارضی بود بین به اصطلاح راهن و شهرداری و این تبدیل شده بود به یکی از نکات آسیب پذیر تهران. اونجا هم بحث معتادین بلا استفاده موندن و موضوعات بسیار زیادی بود که شکایت زیادی از شهروندان عزیز جنوب شهر شده بود. خب این الان داره تبدیل میشه به یک تفرجگاه 17 کیلومتری در جنوب تهران که انشالله عزیزان ما میتونن از این امکان در جنوب شهر استفاده بکنن. هم بعد سلامت داره برای پیاده روی، هم بعد تبدیل به یک مجتمع بسیار زیبا برای استفاده عزیزان اون به ویژه شهروندان عزیز ما در جنوب شهر تهران.
بسیار علی. آقای سروری، طرح‌های خوبی رو هم برای تغییر دادن بافت‌های فرسوده به حالا به منزل نوساز داشتید، حالا این در چه مرحله‌ایه؟ اگر هنوز هم کسی باشه که بخواد منزل خودش رو از بافت فرسوده حالا تغییر بده، نوسازی بکنه، بازسازی بکنه، هنوز هم میتونه از اون طرح‌ها استفاده بکنه یا نه دیگه برقرار نیست؟
بله بله، ببینید ما دو تا بحث داشتیم. یکی این که ما برای احیای بافت فرسوده بحث مسکنی رو که در دولت 13 داشت انجام می شد به نوعی ببریم در وضعیت به اصطلاح بافتای فرسوده.
بله،
بافتای فرسوده که بتونیم از اون ساخت مسکن به اصطلاح ملی و مسکنهایی که مورد مردم هست دارن بتونیم در اون استفاده بکنیم. این تقریبا به توافقات خوبی با دولت رسیدیم و دولت به اصطلاح همراهی های خوبی با ما داشته، ولی مشکل اصلی ما در بافت فرسوده این بود برای مردمی که میخواستن اونجا بافت رو بسازن، خونه بسازن، صرفه اقتصادی نداشت، چون میگفتن که صرفا شما میتونید 3 طبقه بسازید. خب مردم میگفتن ما این همه هزینه بکنیم و به اصطلاح طبیعتاً از وضعیت فعلیمون بدتر هم خواهد شد. خب اقدام مناسبی که در کمیسیون ماده 5 شهرداری به اصطلاح صورت گرفت، این پیشنهاد مورد تصویب قرار گرفت و 1 طبقه در بافت فرسوده قرار شد به کسانی که در اینجا حاضر به اصطلاح احیای بافتشن انجام بشه. به علاوه این که تمام تسهیلاتی که ارائه میشه از طرف شهرداری صفره، یعنی ما برای تأثیراتی که در اونجا برای پروانه و موضوعات مختلف میدیم هیچ مبلغی رو دریافت نمی کنیم تا مردم عزیز ما بتونن از به اصطلاح این فرصت استفاده بکنن و بافتی رو که بسیار فرسود است و به عنوان یک تهدید در قلب تهران عمل میکنه انشاءالله به یک فرصت تبدیل بشه. خب این 1 طبقه اضافی باعث شد که ما روند روبروشتی رو در صدور پروانه در نقاط بافتای فرسوده داشته باشیم در سال گذشته و فکر میکنم انشالله با همکاری که با دولت داشته باشیم بتونیم امسال این روند رو انشالله تسریع بکنیم.
خیلی ممنونم آقای سروری. من میتونم یه سوال شخصی ازتون بپرسم اگر که حالا تمایل داشته باشید؟
بفرمایید.
خواهم ببینم که شما الان توی کدام محل خودتون ساکن هستید و اگر قرار باشه یه محله دیگر انتخاب بکنید توی تهران، شما کجا انتخاب بکنید؟
من الان در منطقه 22 توفیق حضور دارم و چون خودم در منطقه 13 بزرگ شدم خیلی علاقه دارم که اگر خواستم به صلاح به منطقه دیگه برم برگردم به همون منطقه‌ای که در اونجا سالها خاطره دارم.
سمت نیرو هوایی و پیروزی. آره،
بیشتر طرف امام حسین.
بسیار عالی، بسیار عالی. خیلی ممنونم ازتون. یه سوال دیگه هم در حاشیه خیلی شنوندگان پرسیده بودن، چون ما توی برنامه‌مون هر روز از یک محله صحبت می‌کنیم، امروز هم از محله گیشا حرف زدیم و خیلی پرسیدن بالاخره تکلیف پل گیشا به کجا رسید، اصلا قرار برش دارن برش ندارن، چه کاری می‌خوام برش بکنن؟
این رو من بعد آخرین مطلبشو بپرسم خدمتتون اعلام بکنم.
خیلی ماجرادار شده پل گیشا. ممنونم از شما جناب آقای سروری، سپاسگزارم که با اینجا تهران از همراه بودید. بهترین رو براتون از خدا میخوام. آخر هفته خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
خدا حافظ.